تراک 122 صفحه 416. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والقارمین وفی سبیل الله وابن السبیل. این آیه مواردی را برمی شمارد که باید صدقات واجب، زکوات در آن موارد مصرف شود، به دلیل اینکه در آخر آیه می فرماید فریضه من الله، و آن موارد به طوری که از ظاهر سیاق آیه برمی آید 8 مورد است و لازمه آن این است که فقیر و مسکین هر یک موردی جداگانه به حساب آیند. مفسرین درباره اینکه آیا فقیر و مسکین هر یک موردی جداگانه و یا هر دو یک صنف از اصناف مصرف زکاتند اختلاف کردند و بنابر اینکه هر یک صنف علاحده‌ای باشند، باز در معنای آن دو اقوال بسیاری دارند که بیشتر آنها به دلیل روشنی منتهی نمی‌گردد. لیکن اگر ما باشیم و ظاهر این دو لفظ از کلمه فقیر که مقابل غنی است، چنین می‌فهمیم که فقیر آن کسی است که تنها متصف به امری عدمی باشد، یعنی متصف باشد به نداشتن مالی که حوایج زندگیش را برآورد، در مقابل غنی که متصف به این امر عدمی نیست، بلکه متصف است به امری وجودی، یعنی دارایی و تمکن. و اما مسکین تنها ندار را نمیگویند، بلکه به کسی میگویند که علاوه بر این امر عدمی دچار ذلت و مسکنت هم باشد، و این وقتی است که فقرش به حدی برسد که او را خوار سازد، مثلا مجبور شود به این که از آبروی خود مایه بگذارد و دست پیش هر کس و ناکس دراز کند، مانند کور و لنگ که چاره‌ای نمی‌بینند جز این که از هر کسی استمداد کنند، و بنابراین مسکین حال و وضعش بدتر از فقیر است. البته این را هم باید دانست که این دو کلمه هرچند به حسب نسبت یکی اعم و دیگری اخص است، یعنی هر مسکین از جهت اتصافش به ناداری فقیر است، ولیکن هر فقیری مسکین نیست الا اینکه عرف این دو صنف را دو صنف مقابل هم می‌داند، چون وصف فقر را غیر از وصف مسکنت و ذلت می‌بیند. پس دیگر جا ندارد کسی به قرآن کریم خورده بگیرد و بگوید با اینکه فقیر هر دو صنف را شامل می‌شود دیگر حاجتی به ذکر مسکین نبود، برای اینکه گفتیم مسکنت به معنای ذلت و مانند لنگی و زمینگیری و کوری است، هرچند بعضی از مصادیق آن به خاطر نداشتن مال است. مقصود از عاملین علیها کسانی هستند که در جمع و گردآوری زکوات تلاش می کنند، و مقصود از مؤلفت قلوبهم کسانی هستند که با دادن سهمی از زکات به ایشان دلهایشان به طرف اسلام متمایل می شود و به تدریج به اسلام در می آیند، و یا اگر مسلمان نمی شوند ولی مسلمانان را در دفع دشمن کمک می کنند و یا در برآوردن پاره از حوایج دینی کاری صورت می دهند. و اما کلمه و فرقاب، این جار و مجرور متعلقند به مقدر و تقدیر آن، ولی صرف فرقاب و برای بکار بردن در امر بردگان است، یعنی آزاد کردن آنان. مثلا وقتی برده با مولای خودش قرار مکاتبه گذاشته که کار کند و از دست مزد خود بهای خود را به او بپردازد و پس از پرداختن بهای خود آزاد گردد و فعلا نمیتواند آن بها را به پایان برساند، از زکات ما بقیه بهای او را به مولایش میدهند و او را آزاد میکنند. و یا وقتی برده ای را ببینند که اسیر مردی ستمگر و سخت گیر شده و در سختی به سر میبرد، از زکات بهای او را به صاحبش داده او را آزاد میکنند. و همچنین در قارمین نیز تقدیر لصرف فلقارمین است، یعنی زکات برای مصرف کردن در پرداخت قرض بدهکاران، و در وفی سبیل الله نیز تقدیر لصرف فی سبیل الله است، و سبیل الله راه خدا مصرفی است عمومی و شامل تمامی کارهایی می‌گردد که نفعش عاید اسلام و مسلمین شده و به وسیله آن مصلحت دین حفظ می‌شود، که روشن‌ترین مصادیق آن جهاد در راه خدا و بعد از آن سایر کارهای عام المنفعه از قبیل راهسازی و پلسازی و امثال آن است. در ابن سبیل هم تقدیل صرف فی ابن سبیل است، و ابن سبیل کسی را گویند که از وطن خود دور افتاده و در دیار غربت تهی‌دست شده باشد، هرچند در وطن خود توانگر و ثروتمند باشد، به چنین کسی از مال زکات سهمی می‌دهند تا به وطن خود بازگردد. اینکه سیاق آیه شریفه در مقام بیان مستحقین هشتگانه زکات تغییر می‌کند، زیرا چهار صنف اول را با لام ذکر کرده و فرموده است للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفت قلوبهم، و در چهار صنف باقی مانده کلمه فی به کار برده و فرموده است و فرقاب والقارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل. از این جهت است که لام در چهار صنف اول افاده ملکیت به معنی اختصاص در تصرف نماید، زیرا سیاق آیه در مقام جواب از منافقین است که بدون استحقاق از رسول خدا طمع سهیم بودن در صدقات را داشتند و بر آن حضرت در تقسیم صدقات خورده می گرفتند. پس آیه شریف جواب آنان را داد که صدقات مصارف معینی دارد و از آن موارد نمی توان تجاوز کرد. اما بحث از این که آیا مالک بودن اصناف چهارگانه به چه نحو است، آیا به نحو مالکیت معروف در نزد فقهاست یا به نحو اختصاص در مصرف، و اینکه واقعیت این ملکیت چگونه است، زیرا در اصناف چهارگانه عناوین صنفی مالک لحاظ شده نه اشخاص، و اینکه نسبت سهم هر صنفی با سهم اصناف دیگر چگونه است، مباحثی است که مربوط به فقه است و از غرض تفسیری ما بیرون، اگرچه فقها نیز در این مباحث اختلاف شدیدی دارند و لذا خواننده محترم را به کتب فقهی ارجاع می‌دهیم. و اما آن چهار مورد دیگر که سیاق آیه در آنها به هم خورده و به جای حرف لام حرف فی به کار رفته، در توجیه این بر هم خوردن سیاق و اینکه چرا این چهار مورد بعد از آن چهار مورد دیگر ذکر شده، وجوهی ذکر کردند که اینک بعضی از آنها از نظر خواننده می‌گذرد. از آن جمله یکی این است که این ترتیب به جهت بیان الاحق و فالاحق است، به این معنا که از همه آنها مستحقتر و سزاوارتر نخست فقرا و پس از آن مساکین و بعد از آن کارمندان بیت المال و همچنین تا به آخر، و چون چهارتای دومی از نظر ترتیب احقیت مرتبهش بعد از چهارتای اولی است، آن را بعد ذکر کرد. پس معلوم می شود که هر یک از هشت مورد جایش همان جایی است که برایش تعیین شده و دارای رتبه است که داده شده، و اگر غیر از این بود، یعنی ترتیبی در کار نبود، جا داشت از این موارد هشتگانه آن شش صنف پول بگیر را، یعنی فقرا و مساکین و مؤلفت قلوبهم و قارمین و ابن السبیل و کارمندان زکات را اول شمرده، سپس آن دو مورد را که پول بگیر نیستند، یعنی فرقا و فی سبیل الله را با کلمه ی فی بیاورد، و چون چنین نکرده می فهمیم ترتیب در کار است. پاورقی یکم. البته در اینکه ترتیب در ذکر و یکی را جلوتر از دیگری آوردن، دلالت می کند بر اینکه آنکه مقدم آمده ملاکش مهمتر و مصلحتش بیشتر است حرفی نیست. این معنا را ما نیز قبول داریم، لیکن مقصود این شخص از کلمه الاحق و فالاحق را نفهمیدیم، زیرا اگر مقصودش همین است که گفتیم آنکه جلوتر ذکر شده ملاکش مهمتر و مصلحتش بیشتر است، که حرف تازه‌ای نیست، و اگر مقصودش این است که در دادن و به مصرف رساندن و یا هر تعبیر دیگر، نخست باید به فقرا و سپس به مساکین و بعداً به فلان و فلان رسانید، در جواب میگوییم آیه شریفه هیچ دلالتی بر این معنا نداشته و آن وجهی را هم که در تایید گفته خود آورده به هیچ وجه گفتهش را تایید نمی کند. پاورقی یک، تفسیر المنار، جلد 10، صفحه 507.